سلام، من حامد واضی هستم و این پنجمین قسمت از پادکست رادیو توسعه است، پادکستی که در مورد توسعه فردی، توسعه کسب و کار و بهبود شیوه زندگی داخلش صحبت میکنم و سعیمون اینه که تبدیل به انسان بهتری بشه. این قسمت در فروردین ماه 1403 ضبط میشه. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزای دلی که رادیو توسعه رو میشنوید. امیدوارم که دلتون شاد باشه و خودتون رو به پیش رفت. این قسمت میخوایم در مورد حمله دیجیتال باهاتون صحبت بکنم، اتفاقی که من اکثر جاهایی که میشینم صحبت میکنم و فکر میکنم یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز ماست. یعنی ما اینکه عمل کردمون از اومده پایین و از خودمون توی خیلی از جنبه ها ناراضی هستیم، دقیقاً برمیگرده به همین حمله دیجیتال، به خاطر اینکه ما رو وسایل دیجیتال، سیل اطلاعات و اتصال یکسره به اینترنت فرا گرفته و خیلی از ارزش‌هایی که قبلا داشتیم و یا ارزش‌هایی که وجود داشته رو از دست دادیم. البته برای ما قابل انکار هم نیست که ارزش‌های جدیدی خلق شده، همین که اصلا شما دارید الان صدای من رو میشنوید وابسته به همین دنیای دیجیتاله. منتها خب باید ببینیم که سبک و سنگین بکنیم دیگه. هر ابزاری قسمت‌های مثبت داره، قسمت‌های منفی هم داره و متأسفانه ما الان داریم در سیل قسمت‌های منفی این تکنولوژی جدید غرق میشیم. نه برای مایی که داخل ایران زندگی میکنیم یا نه برای مایی که فارسی زبانیم، برای تمام مردم دنیا همین جوره. چون وقتی کتابهایی که میخونید در مورد مینیمال کردن استفاده از تکنولوژی‌های جدید و دنیای دیجیتال یا در مورد تمرکز یا در مورد کار عمیقه، اینا مشکل همه مردم دنیا توی همه جا همینه. حالا تازه وقتی شما انگلیسی زبان میشی، حجم محتوایی هم که به زبان انگلیسی تولید میشه خیلی بیشتر از محتوایی که به زبان فارسی تولید میشه، خاطر همین شما منابع حواس پرتی بیشتری هم دارید. البته من هیچ شکی هم ندارم که شما از این دنیای دیجیتال آموخته های هم دارید. من به خیلی از افراد میگم که آقا شما اگه احساس میکنی خیلی اسیر این دنیا شدی، یه مقدار ازش جدا شو. بزرگترین شکلش توی این لحظه‌ای که من دارم این برنامه رو ریکورد میکنم اینستاگرامه. یعنی ما میریم وارد اینستاگرام میشیم و انقدر اسکرول میکنیم و یه لحظه به خودمون میایم میبینیم که حس نارضایتی از خودمون داریم. میگم آقا اگه واقعا همچین حسی داری پاکش بکن. چیزهای خوبی هم یاد میگیرم. میگم خب بسیار عالی، در مورد سه موردش هر مورد 3 دقیقه با من صحبت بکن. من نمیتونه به صورت مداوم 9 دقیقه در مورد تمام چیزهایی که از این دنیای مجازی آموخته صحبت بکنم. اصلا چیزهایی هم که آموختیم خیلی ارزشی نداره. چند روز پیش داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، یه خانم بلاگر رو دنبال میکردم، گفتم خب این رو تو این همه دنبالش میکنی و حرفهای مختلفی میشنوی، چه درسی برای تو داشته؟ اون که قوی باشم. گفتم خیلی خوب، نمودهای قوی بودن مثلا چیه؟ برای من توضیح بده که چطور میشه قوی بود، یا اصلا راهکارهای قوی بودن چیه، راهکارهای عملیاتی چیه. به سکوت فرو رفت. یعنی همه چیزهایی هم که احساس میکنیم میدونیم، در واقع نمیدونیم. اینها توهم دانایی هستند، خود دانش واقعی نیستند و ما باورمون اینه که یک چیزهای آموختیم یا یاد گرفتیم. پس توی این قسمت اومدیم در مورد هیولاهای دیجیتال صحبت بکنیم و ببینیم که چه ضررهایی به ما زدن و چطور میشه یه مقداری ازشون فاصله گرفت. یک میان پرده صوتی گوش بکن. من قسمت های فاصله های صوتی، فاصله صوتی بهتره، اینها رو یه اسمی میخواستم براش بذارم، فاصله صوتی خوبه. یک فاصله صوتی بشنوی تا من برگردم. یکی از مسائلی که توی پادکست، حالا نمیخوام خیلی از موضوع دور بشیم، تا یه توضیح سریع بدم، برام خیلی مهمه حس زنده بودنه. من صدای بمی دارم و اگه بخوام یک دست صحبت بکنم ممکنه شما رو خستتون بکنه. سعی میکنم یه مقداری انرژی بهش تزریق بکنم که شما خیلی شاداب و سرحال بمونید و من رو دنبال بکنید. به خاطر همین من سرخط هام رو مینویسم و بعد روی اجرا میام در حین اجرا انجامش میدم. یعنی فکر نمیکنم، از قبل متن نمینویسم، از روی متن بخونم، میام زنده با هم صحبت بکنیم. و اگه موقع هایی میبینید چیزی رو باهاتون مشورت میکنم یا یک فکری به ذهنم میرسه، همون موقع مطرح میکنم. به خاطر همین داستانه امیدوارم که این روند رو دوست داشته باشید. اما اگه میبینید خیلی باهاش حال نمیکنید، برام توی اون نرم افزار پادگیرتون یا توی اینستاگرام بنویسید، حتی به تلگراممون هم میتونید پیام بدین، همش توی وبسایتمون با آدرس radiotouse.com موجوده. میتونید بنویسید آقا ما با این قسمت خیلی حال نمیکنیم، از قبل متن بنویس، اونجوری باحال تره. اون موقع من همیشه سعی میکنم محتوام رو با توجه به نیاز مخاطبم تنظیم بکنم، یه فکر دیگه ای براش میکنم. برگردیم سر هیولاهای دیجیتال اولینشون و مهمترینشون سیل اطلاعاتی هستند که به سمت ما میاد. ببینید ما الان سال 2020 خورده ای هستیم، حالا بستگی به اینکه این قسمت رو کی میشنوید، و ما در این روز، در این لحظه ای که قرار داریم، در این 24 ساعت گذروندیم بیشتر از یک انسانی که در هزار و مثلا دهه 1600 مثلا زندگی میکرده، بیشتر از تموم عمرش توی یک 24 ساعت اطلاعات دریافت میکنه. یعنی حجم اطلاعات دریافتی ما توی یک 24 ساعت از تموم عمر یک آدمی که توی مثلا 400-500 سال پیش زندگی میکرده بیشتره. پس حجم اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم خیلی زیاده. توی آمریکا سال 2015 یه نظرسنجی کردن و دیدن که آدمها تازه سال 2015، شما ببینید، به اندازه امروز ما وابسته به رسانه نبودیم و رسانه ها انقدر فرد محور نبودن. یعنی یه اون موقع اکثرا رسانه ها توی یک سازمانی بودن، قالبی داشتن، تلویزیون بودن، به اندازه امروز فرد محور نبودن. آدمها روزانه 8 ساعت از وقتشون رو صرف کسب اطلاعات میکردن. اگه شما فکر میکنید که 8 ساعت کلن کار میکنید و مگه میشه همچین عددی، کافیه یه مقداری تایم هایی که میذارید واتساپ چک میکنید، اینستاگرام چک میکنید، تلویزیون میبینید، نمیدونم تلگرامتون رو چک میکنید، این مسائل رو بذارید کنار هم، میبینید به یه همچین عدد مشابهی خواهید رسید. و این حجم از اطلاعات سطح توجه ما رو میخوره. ما برعکس بقیه توانایی های ذهنیمون مثلا حفظ کردن، ما میتونید بی اندازه چیز حفظ بکنید. البته متد های خاص خودش رو داره، ولی این قابلیت برای شما فراهم که بی اندازه چیزهایی رو حفظ بکنید و به خاطر بسپارید. برعکس اون توانایی ها، توجه محدوده و در پایان روز هم ریسیت میشه. یعنی شما وقتی که میخوابید و بیدار میشین، این میزان توجه دوباره برمیگرده 0 کیلومتر میشه. از اول صبح شما احساس میکنید که دوباره سر حال هستید، دوباره میتونید توجهتون رو بدین به چیزهای مختلف. حالا این توجه رو ما در طول روز یه حجم خیلی زیاد غیر قابل انکاریش رو میدیم به اطلاعاتی که از دنیای دیجیتال برای ما میاد، و اکثرا هم این اطلاعات مفیدی نیستن. مثل قبلتر که گفتم، اگه بخواید توضیح بدین ازشون و یا یک برداشت عملیاتی توی زندگیتون از این اطلاعات داشته باشید، تقریبا نداره. پس ما 8 ساعت از وقتمون رو میدیم به اطلاعاتی که تقریبا به درد ما نخواهد خورد. این میزان تقریبا نسبت به 50 سال گذشته یا مثلا 60 سال گذشته، اون اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم توی همین 50-60 سال 3 تا 4 برابر شده. شما ببینید چه حجمی از اطلاعات رو ما هر روز داریم دریافت میکنیم. آی ریکتل، اگه که اسمش رو درست بگم، یکی از گزارشگرای فناوری نیویورک تایمز، و میگه آقا ما یه موقعی به تجلیل فقط یک طرفه از فناوری میپرداختیم، انگار کلن مفیده، منتها الان دیگه به این نتیجه رسیدیم که فناوری هم یه قسمت خیلی مفیدی داره، هم یه قسمت بیخاصیتی داره و مثل غذا میمونه و ما غذا رو وقتی که زیاد استفاده بکنیم برای بدنمون مضره. فناوری هم یه همچین شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد. این یک جنبشه. یک جنبه دیگه از این سیل اطلاعاتی که به سمت ما سرازیر شده اینه که ما برای انتقال اطلاعات به حافظه دراز مدتمون، طولانی مدتمون، احتیاج به استراحت داریم. شما اگه بین اطلاعاتی که دریافت میکنید استراحتی نکنید، اونها به حافظه طولانی مدتتون اصلا منتقل نمیشن. به خاطر همین بود که اصلا ما توی مدرسه میتونستیم موقع مثلا سری کلاس باشیم یه تعداد ساعتی و معلم ها عوض بشن، حالا یه مقداری هم با همون بگو بخند بکنن، مثلا بینش میرفتیم استراحت دیگه. این به خاطر این بود که منتقل بشه به ذهن، به اون حافظه طولانی مدتمون. حالا این استراحته به صورت واقعی بیشتر از 10 دقیقه یه ربه، ولی وقتی که ما به ذهنمون هیچ استراحتی نمیدیم و یک سره داریم اطلاعات دریافت میکنیم، همون 10 دقیقه یه ربه هم نیست. ما فرض بکنید که دارید حتی کار مفیدی انجام میدید، دارید آموزش میبینید، منتها وقتی که زمان استراحتتون میشه گوشیتون رو سریعاً باز میکنید، میرید یه اینستاگرامی چک میکنید و برمیگردید، میرید یه استوری میبینید و برمیگردید. همین، یعنی شما دارید دوباره اطلاعات جدیدی وارد مغزتون میکنید و این باعث میشه که نذار اون اطلاعات قبلی به شکل صحیح و مفیدی ذخیره بشن و به حافظه طولانی مدت ما منتقل بشن. پس اولین مشکلی که ما با دنیای دیجیتال امروز داریم اینه که اطلاعات به درد نخور زیادی دریافت میکنیم، بیشتر از نیازمون اطلاعات دریافت میکنیم. بریم یک فاصله صوتی، حالا دیگه من از این اصطلاح خوشم اومد دیگه، یه همین جور بهتون میگم، بریم یک فاصله صوتی بشنویم و برگردیم تا دومیش رو بهتون. تو دومین هیولای دیجیتالی که اطراف ما هست حواس پرتی دیجیتاله. ما به واسطه حواس پرتی دیجیتال حقیقتاً ارزش‌ها و لذت‌هامون کم رنگ تر شده. براتون یه چند تا مثال میزنم. ببینید قبلاً‌ها کار نوبتی بود. این که میگم قبلاً‌ها زمانی که تلفن‌هامون هنوز اسمارت نبود، حتی صفحه‌هاش رنگی نشده بود. یعنی تلفن‌هایی بود، تلفن همراه‌هایی بود به صفحه‌های سیاه‌سفید. خیلی محتوا از طریق این تلفن‌ها ما جابجا نمی‌کردیم. کارها نوبتی بود. میومدیم سر کار، کارمون رو انجام میدادیم، میرفتیم با دوستمون رفاقت میکردیم، معاشرت میکردیم، میومدیم حتی تلویزیونمون رو میدیدیم، فیلممون رو میدیدیم، بعد فیلمهای خوب میدیدیم اون موقع به نسبت الان. میومدیم آقا نمیدونم مطالعه میکردیم، حتی اگه اهل مطالعه هم نبودیم میومدیم با خانوادهمون معاشرت میکردیم. الان شما ببین توی خود خانواده ها چقدر این معاشرت کم رنگ تر شد. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ الان همه کاری رو انجام میدیم در حین اینکه گوشی هم در دستمونه. یک سری آزمایش اومدن انجام دادن و به آدمهایی که غذا میخوردن گفتن که آقا شما یک سری هاتون تلفن همراه در دسترستون باشه، مثل خیلی از مواقعی که ما داریم غذا میخوریم موبایلمون هم روی میز غذاخوری کنارمون هست. یک سری هم گفتن آقا موبایل هاتون رو کاملا سایلنت بکنید، بذارید داخل کشو و شروع بکنید غذاتون رو خوردن. بعد از اینکه این آزمایش انجام دادن به هر دوی این گروه ها پرسشنامه ای دادن. اول اینکه اون گروهی که موبایل در دستش بود زمان کار کردن با موبایلش کمتر از اون چیزی که واقعا بود و اندازه‌گیری شده بود تخمین زده بود. یعنی ما یه توهمی هم داریم که فکر می‌کنیم نه آقا من که خیلی هم با گوشیم کاری نمی‌کنم، یعنی خیلی هم در دستم نیست. اما چرا هست؟ باید یه مقداری چک بکنید. یک نرم افزاری هست که اسکرین تایم به شما میدن، یعنی به شما میگن که آقا چه مقدار در طول روز از چه برنامه استفاده کردید. هم توی سیستم عامل iOS برای آیفون ها موجوده، هم توی سیستم عامل اندروید نسخه‌های جدیدش موجوده. اسکرین تایم به شما میده و میگه با هر اپلیکیشن چقدر در طول روز کار کردید و حتی تحلیل بهتون میده، ساعت‌های مختلفو میده. چک بکنید ببینید در طول روز در حین تمام ساعت‌ها شما گوشی همراهتون بوده. حتی وقتایی که داشتیم تسک‌های مهمی انجام میدادیم، یعنی وظایف مهمی رو داشتیم انجام میدادیم، چه توی شغلمون چه توی کارهای روزانه‌مون، همسرمون داشته حرف می‌زده، پدرمون، مادرمون، رفیقمون، یا در حین رانندگی بودیم، در حین خیلی کارهای دیگه. حواس پرتی دیجیتال برای ما تبدیل به یک عادت شده و ما را از آدم‌هایی که قبلاً یک کارها با تمرکز و توان وجودی 100% انجام می‌داده برده به سمت یه آدمی که داره همه کار رو با هم انجام میده که فقط انجام داده باشه. مالتی تاسک شدیم. توی قسمت‌های تمرکز در مورد این قضیه صحبت کردم، دوباره نمیرم سراغش. ولی ما شدیم آدمای مالتی تاسکینگ و این مالتی تاسکینگ از ما مواد مغذی توی ذهن ما مصرف می‌کنه، یا اون لوب جلویی سر که ما برای کارهای روزانه‌مون بهشون نیاز داریم. یعنی چیزهایی ان که برای ما خیلی مفیدن، منتها ما با سوئیچ کردن حواسمون بین چیزهای مختلف این مواد مغذی رو مصرف می‌کنیم و سطحشون رو کم می‌کنیم و به خاطر همین توجهمون به واسطه این حواس پرتی دیجیتال و انجام دادن چند کار همزمان اومده پایین، لذتمون از زندگی هم اومده پایین، درکمون از لحظات هم اومده پایین. شما یه سفر میری، تو نصف سفر موبایل دستته، یا داری سلفی میگیری یا داری از در و دیوار و جنگل و دشت و دمن و اینا فیلم میگیری. بعد جالبش اینه گوشیت هم پر میشه وقتی که برمیگردی شهر خودت و خیلی از اینها رو بدون اینکه حتی یک بار پلیشون بکنی پاکشون میکنی. یعنی شما از وقتت رو روی جمع‌آوری زبال اطلاعاتی گذاشتی که عملاً به کاری هم نمیان، فقط شما برداشتیشون ضبطشون کردی و بعدم اومدی بدون دیدن پاکشون کردی و لذت لحظه رو از خودت گرفتی. پس دومین هیولای دیجیتال برای ما حواس پرتی دیجیتال. و اما سومین هیولا فراموشی دیجیتال. یک امتحانی میتونیم انجام بدیم با هم دیگه. شماره 15 نفر از کسانی که تو طول بیشتر باهاشون در ارتباط هستی، 3-4 تا ممکنه حفظ بشه. شماره 15 نفر از کسانی که تو طول روز باهاشون در ارتباط هستید رو یک تک کاغذ بنویسید، یا اینکه همین الان شروع بکنید به گفتن. خیلی از ماها نمیتونیم این کارو انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه شماره تلفن هامون رو میدیم به گوشی هامون و توی گوشی هامون ذخیره میکنیم. گاهن این فاجعه در حدیه که شماره های افراد نزدیک مثل پدر، مادر، فرزند یا همسرمون رو هم اصلا حفظ نیستیم. یعنی اگه یه موقعی یه جای گوشی ما به یک مشکلی بر بخوره و بخوایم با یه نفر تماس بگیریم، شاید مثلا اون فرد خاص رو پیدا نکنیم. مثلا کار با همسرمون داریم ولی فقط شماره بچه‌مون یادمون میاد، بعد زنگ بزنیم از بچه‌مون شماره همسرمون رو بگیریم بعد با اون تماس بگیریم، یا برعکس، یا به هر شکل دیگه شماره ها رو به یاد نمیاد. وقتی میخوایم بریم جایی فقط جی پی اس میزنیم. چند بار تا حالا شده مثلا یه رستورانی مورد علاقتون بوده، یه بار رفتید اون رستوران رو خوشتون اومده، بار دوم میخواین اون رستوران رو برید، بدون جی پی اس نمیتونید برید، با اینکه یک بار این مسیر رو رفتید، این قضیه برای افرادی که داخل تهران زندگی میکنن خیلی ملموس تره. یه مسیری رو میرن، حتی خونه دایی هم میرن، بعد دفعه دوم که میخوان برن دوباره نمیتونن اون مسیر رو برن، مجبورن حتما از جی پی اس، از نشان گوگل مپ چیز استفاده بکنن تا بتونن همون مسیر رو دوباره برن. ما داریم مسیرهای حافظه کوتاه مدتمون رو خودمون با دست خودمون نابود میکنیم. یه ادعا هستن این وسط، میگن که آقا ما اینها رو خالی نگه میداریم تا یک سری اطلاعات مفیدتری داخلش بذاریم، اما باید خدمتتون عرض کنم که خیلی اشتباه میکنید. این قضیه حفظ کردن اطلاعات مثل قضیه توجه نیست که محدود باشه، مثل قضیه ماهیچه است. شما یک ماهیچه رو هر چقدر باهاش کار بکنید قدرتمندتر میشه. حافظه هم یه همچین حالتی داره، شما هر چقدر بتونید یک چیزی رو به خاطر بسپارید و از توی ذهنتون ریکاورش کنید، برش گردونید، شما اون ماهیچه ذهنتون رو دارید قویتر و قدرتمندتر میکنید. و هر چقدر این کار رو نکنید و هر چقدر فاصله بندازید و کمتر سعی بکنید اطلاعات رو ریکاور بکنید و سریعاً تا یک چیز ازتون پرسیده میشه آدرس فلان رو داری، شماره فلان کس رو داری، برید سری داخل موبایلتون چک بکنید، این حافظه و این مسیرهای کوتاه، مسیرهای حافظه کوتاه مدت رو به زوال میره و ضعیف‌تر میشه. به همین خاطر پیشنهاد میکنم بهتون اطلاعاتی که در طول روز کار دارید رو حفظشون بکنید. یک مثال میتونم بزنم، هر کدوم از ما تو طول روز با یک سری از همکارهایی در ارتباط هستیم. مثلا آقا یک فردی که باهاش بیشتر باهاش خرید و فروش میکنه، یا یک آقا یا خانومیه که توی شرکت همکار ما هست، اما بیشتر باهاش کار داریم، همسرمونه، پدرمونه، رفیقمونه، مادرمونه، هر کسی که هست. خب اینها رو میام شماره هاشون رو به جنگ وقتی نرم افزار فونمون رو باز میکنیم، از داخل مخاطبین کانتاکتمون بگیریم یا از داخل لیست تماس هامون سریع پیدا کنیم و دوباره بزنیم روش، سعی بکنیم با اون صفحه شماره گیر موبایل این کار رو انجام بدیم. چند روز اول هم سخته، ولی من این کار رو چندین سال دارم انجام میدم، یعنی سعی میکنم شماره آدمهایی که بهشون زنگ میزنم رو حفظ بکنم و شماره هاشون رو بگیرم به جای اینکه برم روی اسمشون بزنم. همین شاید بعد از یه مدتی به شما کمک بکنه که مسیرهای حافظه کوتاه مدتتون بازسازی بشه. در مورد راهها هم همین کار رو میتونید انجام بدید. دفعه اول مثلا با نرم افزار گوگل مپ میرید به یه جایی، به محض اینکه به مقصد رسیدید یک بار کل مسیر رو مرور بکنید که بتونید بدون گوگل مپ برگردید خونه، یا حداقل بار بعدی که میخواین دوباره به همین نقطه بیاید بتونید بدون گوگل مپ یا بدون نرم افزار جی پی اس به این نقطه برسید. خودتون شگفت زده خواهید شد از نتیجه همین تغییر ساده، از نتیجه همین تمرین ساده که چقدر توی به خاطر سپردن اطلاعات حافظه کوتاه مدت موثر خواهد بود. بعضی موقع ها یه نفری به ما میگه مثلا برای خرید میریم، مادرم میگه آقا میری بیرون فلکی برمیگردی، میگیم یک ساعت دیگه، میگه فلان چیز رو هم سر راه بگیر و بیا، بری برمیگردی. توی بهترین حالت اگه خاطرمون بمونه که قرار بوده چی رو بگیریم، وقتی که داریم برمیگردیم یادمون نیست چی باید میگرفتیم. یعنی همه اینها باعث شده که ما مسیرهای حافظه کوتاه مدتمون از بین بره. سومین هیولا فراموشی دیجیتال بود. سعی میکنیم با به خاطر سپردن اطلاعات کوچیک این هیولا رو شکستش بدیم. در مورد قبلی ها راهکار نگفتم، این اومد توی زبونم دیگه گفتم، اونها رو هم آخر پادکست چهارمین مورد رو که گفتیم بررسی میکنیم. و اما چهارمین و آخرین مورد از دیدگاه من از هیولاهای دیجیتال، نتیجه گیری دیجیتاله. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم یعنی چه نتیجه گیری دیجیتال، یعنی کامنت ها. ببینید، ما اگه قبلا کسی بهمون میگفت که آقا با شما موضع در فلان، در مورد فلان قضیه فلان چیز باشه، فلان زاویه رو انتخاب بکن، فلان موضع رو انتخاب بکن، خیلی صریح میومدیم بهش میگفتم آقا اصلا ربطی به شما نداره، من دوست دارم خودم به صورت یک انسان مستقل فکر بکنم و به یک نتیجه برسم. خیلی هم عالی و منطقی بود. ولی توی عصر جدید که خیلی ادعامون همیشه شخصیتمون دوچار پیچیدگی خاصتری به نسبت آدم‌های قبل شده، دقیقاً داریم یک جبهه مخالفی رو انتخاب می‌کنیم. یعنی اجازه میدیم ذهنمون بیاد نظرات بقیه رو بخونه و با اونها همسو بشه. اوایل ایده اشتراک گذاری نظر این بود که هر کسی بیاد نظرات خودش رو بگه و ما نظرات مخالف و موافق رو بشنویم و به یک نتیجه گیری کلی برسیم. خب اما الان شکل اینجوری شده که میایم اون نظراتی رو انتخاب میکنیم که همسو با ایده کلی ما هست. یعنی اگه ما نظرمون اینه که گل سرخ خوبه، میریم اساساً اون محتواهایی رو دنبال میکنیم که به ما میگه گل سرخ خوبه، نمیایم اون محتواهایی رو دنبال بکنیم که میگه گل سرخ بده. و چون اونها رو میبینیم توی همون نظریه هی معتقدتر میشیم، مرتبا جای پامون سفتر میشه توی اون قضیه یا توی اون نظریه. حالا در مورد اتفاقاتی هم که پیرامون گل سرخ میفته، خودمون حتی ممکنه نظری نداشته باشیم یا اگه فکر بکنیم به نظر بهتری برسیم، ولی میایم همه نظرها رو میخونیم، نفر اول یه چیزی گفته، نفر دوم اومده اونو خونده و همسو با اون یه حرفی زده، یعنی توی کامنت گذاری اتفاق خیلی میفته. چون این یه موقع است یک فردی یک پستی رو میذاره، آدم اولی که میاد مثبت مینویسه دیگه تا قاعدتا تا آخر همه میان مثبت مینویسه، اولی میاد منفی مینویسه، بقیه هم منفی مینویسه و همه فکرها با اون نظرات اولیه همسو میشه. ما قدرت تفکر کردن و استدلال کردن رو از خودمون گرفتیم. یک آزمایش انجام شد توی کلاس درسی، اومدن گفتن که آقا نیمی از دانشجوها میتونن به کتابخونه ها، به اینترنت و به همه چی با لپتاپی که جلوشون هست دسترسی داشته باشن و عین حرف های استاد بیان حرف ها رو گوگل بکنن، سرچ بکنن، نظرات بقیه رو در مورد اون حرف ببینن و بخونن. یک تعداد دیگه موظف بودن که لپتاپ هاشون رو ببندن و داخل کیفشون بذارن. در پایان کار چند تا سوال از اون کلاس مطرح شد، از محتوایی که توی اون کلاس گفته شده بود و سوال ها به این شکل بود که بعد استدلال میکردن تا جواب اون سوال ها رو میدادن و آدم هایی که دسترسی به اینترنت نداشتن استدلال های بهتر و صریح تری داشتن به نسبت اون آدم هایی که داشتن بین حرف های استاد اینها رو توی اینترنت سرچ میکردن تا با لایبراری های مختلف، با کتابخونه های مختلف، با اطلاعات مختلف توی اینترنت تطبیق بدن ببینن به چه شکلی هست یا نیست. پس ما اومدیم توان استدلال کردن رو که خب خودش نیاز به یک سری مهارت های پایه داره، مثل خلاقیت، مثل تفکر کردن، مثل قابلیت حل مسئله، مثل قابلیت مدیریت استرس، اضطراب و احساسات، اینها همش چیزاییه که اینها همش مهارت هایی که مهارت های پایه استدلال کردنه. اومدیم همه اینا کلیدش رو زدیم، خاموشش کردیم و به جاش هر نظری رو می‌خوایم بدونیم که آقا بعد در موردش چه سوگیری و چه جهتگیری داشته باشیم، میریم سریعا یا توی اینستاگرام یا توی گوگل، حالا حتی بعضیامون اصلا دیگه گوگل هم نمی‌ریم، فقط اینستاگرام، اونجا سرچ می‌کنیم ببینیم بقیه در مورد اون قضیه چی گفتن. پس چهارمین هیولایی که اومده به سراغ ما نتیجه گیری دیجیتال ما، به جای اینکه خودمون نتیجه گیری بکنیم اجازه میدیم بقیه برای ما نتیجه گیری بکنن و هر روز توی یک فکری که نه معلومه درسته نه معلومه غلط معتقدتر میشیم. یعنی میام یه نظریه ای رو پیگیری میکنیم و اون نظریه رو هی در موردش محتواهای مختلف و نظرات بقیه رو میبینیم بدون اینکه خودمون بیایم در موردش فکر بکنیم و تفکر نقادانه داشته باشیم در مورد اون موضوع. همون تفکرهای قبلی رو مرتبا تکرار میکنیم و این مهارت‌های پایه ما رو کاملا ویران کرده و نابود کرده. و اما بریم سراغ راه حل. اولین چیزی که به ذهن من میرسه و جاهای مختلف خوندم اینه که اوایل کار به صورت مقدار افراطی تیله این دنیای مجازی رو بکشیم پایین. ما وقتی که یک کاری رو توی دنیای مجازی انجام میدیم، مثل دیدن محتواهایی که توضیح داده مثلا خیلی هم فایده با ما برای ما نداره و حواس و توجه ما رو میدزده، احساس میکنیم که داریم کار انجام میدیم، در صورتی که در واقع هیچ کاری انجام نشده، یعنی هیچ خروجی شایان ذکری ما نداشتیم از لحاظ ذهنی که بگیم آقا ما این کارو کردیم، بله به نتیجه هم رسیدیم، خیلی خوب عالی، جمعش کنیم بریم سراغ کار بعد. فقط وقت گذرونده شده و ذهن ما این رو درک نمیکنه و فکر میکنه واقعا داره کاری انجام میده. چون وقتی که نرم افزار سوشالتون رو تصمیم بگیرید فقط برای یک هفته نداشته باشیدش، متوجه میشید که چقدر تایم های زیادی هست که اینا خالی ان. یعنی شما قبلا بین کارتون، بین برنامه هاتون، در پایان برنامه هاتون، در آغاز برنامه هاتون، همه اینها رو با یه قسمتی از سوشالتون پر میکردید، با یه قسمتی از اون محتوای دیجیتالی که دریافت میکردید پر میکردید. الان من انحصارا روی اینستاگرام تاکید دارم چون میدونم خیلی ها دچار این مشکل با اینستاگرام هستن. خب یه مدتی که پاکش بکنید حداقل دیگه کاری نکردید. وقتی که کاری نکنید میفهمید که او چقدر تایم خالی وجود داشته و تا زمانی که این دسترسی رو محدود نکنید متوجه نمیشید و به صورت عادت مرتبا میرید و این حواس پرتی دیجیتال دائما داره اتفاق میفته و این فراموش کاری دیجیتال داره دائما اتفاق میفته. پس سعی بکنین زمان دسترسی به اون شبکه سوشالتون رو برای یک مدتی محدود بکنید، برای یک هفته، دو هفته. شما قول خواهم داد که هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. البته خب حالا یه سری افراد هستن که کسب و کاری روی اینترنت دارن یا توی همون اینستاگرام دارن، ولی شما اگه اینجور آدمی واقعا نیستید خب دیگه محدودش بکنید دیگه، واقعا تا این سطح رفتن سراغش خیلی به درد ما نمیخوره، حداقل تا الان میبینیم که کمکی بهمون نکرده. دسترسی که محدود بشه متوجه اون خلأ میشیم، حالا بعد میایم برای براش یه فکری میکنیم. همیشه توی حل کردن هر مشکلی اولین گام پذیرش اون مشکل دیگه. ما میخوایم با پاک کردن این سوشاله به مدت مثلا یک هفته یا دو هفته به پذیرش برسیم در مورد این داستان، بدونیم که آقا مشکل وجود داره، حالا بیام یه راهکاری براش بیاندیشیم. و اما راهکار دوم چیه؟ کارهایی رو انجام بدیم که سریعا به نتیجه نمیرسن و از طریق اون بیایم سیستم دوپامینمون رو تنظیم بکنیم. ما وقتی که میریم داخل شبکه‌های اجتماعی، همه این داستان‌هایی که گفتم اتفاق میفته به خاطر دوپامینه، به خاطر جایزه است، خاطر اینه که ما شرطی شدیم. یعنی میایم یه کاری رو انجام میدیم به خاطر اینکه دوپامین بهمون میده. این کلیپ رو میبینیم، دوپامین، استوری بعدی دوپامین، پیام بعدی دوپامین، دائما این دوپامینه داره تزریق میشه و ما معتاد شدیم به دوپامین و شرطی شدیم نسبت به دوپامین. بعد سعی کنیم صبرمون رو نسبت به دوپامین تقویت بکنیم. چرا ما خوشمون میاد مثلا کلیپ ببینیم به جای اینکه بشینیم یک فیلم طولانی مدت شاهکار سینمایی رو ببینیم؟ به خاطر اینکه این رو در هر فاصله 30 ثانیه ای تا یک دقیقه، یک دقیقه و نیمی میتونیم ازش دوپامین بگیریم. اون رو بعد 2 یا 3 ساعت برای صبر بکنیم تا بتونیم دوپامین بگیریم. اصلا ایدئولوژی ریل همینه دیگه، میگه سریع بساز، کوتاه بساز، بیا بالا. خب این شکلی شما میتونید رشد بکنید توی شبکه ما. چرا؟ چون بعد جایزه ها تون تون داده بشه به افراد به وسیله اون دوپامینی که ذهنشون بعد از دیدن هر کلیپی ترشح میکنه. توی پرانتز بگم اگه نمیدونید دوپامین چیه، اون ماده ای، اون هورمونیه که ترشح میشه و به شما حس شادی میده و شما هر کلیپی که میبینید یه مقدار ترشح میشه، هر ویدیویی که میبینید یه مقداری ترشح میشه. این باعث میشه که شما این کارو بکنید. حتی اگه داخل شبکه‌های مجازی هم میرید، سعی بکنید لایک نکنید. لایک کردن خودش جزو اون چیزاییه که توی ذهنتون به عنوان کارتیک میخوره. سعی نکنید کامنت های بقیه رو بخونید. نظرات بقیه واقعا توی شکل دادن نظرات شما خیلی تأثیری نداره. سعی بکنید اصلا نظرات مخالف رو هم ببینید، اونها هم اشکالی نداره. و گفتیم بعد در موردش یه مقداری هم صبر بکنید. صبر کردن به این شکلی که کاری انجام بدیم زمانی نیاز داشته باشه تا به نتیجه برسه و اون سیستم جایزه و تشویق رو یه مقداری بهتر از قبل و تنظیم تر بکنیم. و سومین راهکاری که به نظر من خیلی خیلی از همه اینها مهمتره، نوشتنه. نوشتن به شما کمک میکنه همه اون قسمت هایی که خشک شده دوباره راه بیفته، روغنکاری بشه و شما بتونید ازش استفاده بکنید. حالا چی بنویسیم؟ هر چیزی که بنویسید خوبه، اصلا اهمیتی نداره. بشین ژورنالینگ بکنید، اتفاقات روزتون رو بشین بنویسید، اون چیزی که بین شما و رفیقاتون اتفاق افتاده، توی محیط کارتون اتفاق افتاده، توی دانشگاه، مدرسه، هر جای هر اتفاقی براتون افتاده، اینها رو بشین بنویسید و اوکی هم هست. بعد یه مدتی کمک میکنه که اصلا ذهنتون بتونه اتفاقات روز رو یاداوری بکنه، بتونه برگردونه. بعد یه مدتی قلمتون یه مقداری راه میفته، در مورد نوشتن یه مقداری اوکی تر میشه. این خودش جزو اون چیزاییه که دوپامین رو هم تعلیق میکنه ها. یعنی شما تا میاد یک صفحه بنویسید یه مقداری طول میکشه. از این موقع ها بشینید مثلا 3 صفحه 4 صفحه بنویسید. اصلا مهم نیست که نگهشون هم دارین، چون مثلا همون فیلمایی ان که میریم توی مسافرت میگیریم. ما هیچ کدوممون ویکتور هوگو نیستیم و چیزی هم که مینویسیم بی‌نوایان نیست. بنویسید، اشکالی نداره، بنویسید، پاک بکنید. حتی یک سری از این کاغذهای دیجیتال هست که کیفیت نسبتا قابل قبول خوبش رو برند شیائومی داره. میتونید این ور اون ور بزنید، سرچ بکنید، پیدا کنید، بخرید. اینها رو هر چیزی که روش مینویسید رو نمیتونید کپی بگیرید، نمیتونید ازش خروجی بگیرید. فقط یه دکمه ای داره، تق میزنید ریسیت میشه همه نوشته هاتون. یه دونه از اینا بخرید، توی اینا تون تون بنویسید. حتی موبایل، چون این قابلیت اتصال به هیچ جایی هم نداره و تکنولوژی پایه است، مثل خودکار کاغذ عمل میکنه، موبایلتون رو سایلنت کنید، بذارید گوشه و بنویسید. در مورد هر چیزی که فکر میکنید بنویسید، بجز اوورتینکینگ. در مورد اتفاقات بعد خیلی فکر نکنید. در مورد دعوایی که کردید، حالا چی باید جواب میدادید، چی کار باید میکردید، فلان کاری که نکردم، در مورد اینا ننویسید. اینها ذهنتون رو نابود میکنه. سعی بکنید در مورد چیزای باحال بنویسید. سعی بکنید یه مقداری اتفاقات روزتون رو به خاطر بسپارید و به صورت کمدی تر، به صورت بذله گویانه تر بنویسید. اون هم خیلی پیشنهاد باحال و خوبیه. یواش یواش میبرتتون به سمتی که خیلی بذله گوتر میشید و میبینید که آدمها چقدر بیشتر باهاتون حال میکنن. آدم مسخره و لوده منظورم نیست، آدم بذله گو، آدمی که نمکیه، چیزای قشنگی تعریف میکنه، از همون اتفاقات ساده ای که تو طول روز براش افتاده چیزای باحال و قشنگ و نمکی تعریف میکنه. همین بهتون کمک میکنه که یه مقداری ذهنتون راه بیفته و از این موارد دور بشید. کمک میکنه یه مقدار چیزهایی که تو طول روز به خاطر معمولا نمیسپارید رو زور بزنید ریکاوری بکنید، زور بزنید برگردونید. مسیرهای حافظه کوتاه مدتتون برمیگرده، اون حواس پرتی کم میشه. کمک میکنه که یه مقداری تو طول روز حواستون به دور و برتون بیشتر باشه که شب سوژه نوشتن داشته باشید و بتونید یک سری چیزها رو بنویسید. همه اینها موارد پایه‌ای هستند که هیولاهای دیجیتال رو از بین میبرند. و اما شاه بیت همه اینها کتاب خوندن. کتاب خوندن ویژگی‌های مثبتی رو درون ما رشد و پرورش میده که خودمون هم باورمون نمیشود. یعنی فکر نمی‌کنیم که او واقعا همچین ویژگی‌هایی با کتاب خوندن رشد بکنه. سعی بکنید به جای این زبال اطلاعاتی که هر روز جمع‌آوری می‌کنیم از شبکه‌های اجتماعی یک سری اطلاعات به درد بخور و خوب از کتاب‌ها کسب بکنیم. اطلاعات کتاب‌ها معمولاً اصیل‌تر هستن، پایدارترن، بیس علمی دارن، چرت و پرت داخلشون کمتره و اگه میتونید یک جایی توی یک دفتر یا یک اپلیکیشنی خلاصه مطالعاتتون رو بعد از اینکه کتاب رو می‌بندید هم بنویسید، اون هم خیلی بهتون کمک خواهد کرد. همه هدف ما توی این قسمت این بود که شما بفهمید دارید ویژگی‌های مثبتی که به صورت ذاتی همراه خودتون در مثلا 10 سال 20 سال یا 30 سال گذشته یا حتی 40 50 سال برای شنونده‌های سن بالاترمون داشتید دارید به واسطه ارتباط 24 ساعته با دنیای دیجیتال از دست میدید. چیزهایی که واقعاً مهم هستند، خیلی مهم هستند و توی آینده و سرنوشت ما تأثیر میذارن. این که ما بتونیم متمرکز کار بکنیم، این که ما بتونیم تفکر نقادانه داشته باشیم، این که بتونیم تفکر خلاقانه داشته باشیم، این که بتونیم آدمی باشیم که اطلاعات رو به حافظه خودش میسپاره و دیتاهای اطرافش رو تحلیل میکنه، توجه ما رو کم میکنن، همه اینها چیزهایی هستن که واقعا ضربه به آینده دراز مدت ما میزنن. نه نمیخوام بگم اینستاگرام بده، نمیخوام بگم خوبه، نمیخوام بگم اصلا شما دارید از طریق دنیای دیجیتال صدای من رو میشنوید. اگه نبود که اصلا ارتباطی حتی بین من و شما هم نبود. خود ما هم پیج اینستاگرام داریم، خود ما هم وبسایت داریم، منتها میگیم باید گزیده تر عمل کرد. این کاری که الان ما داریم میکنیم خیلی هامون، نه هممون، خیلی هامون داریم میکنیم و این شکل استفاده از دنیای دیجیتال دانسته ما رو به سمت قهقرا خواهد برد. خیلی ممنونم تا این لحظه شنونده من بودید و این قسمت از رادیو توسعه رو گوش دادید. من سعیم همیشه این بوده که تو 10 15 دقیقه جمع بکنم، منتها توضیحاتی که میتونم بدم، توضیحاتی که میخوام بدم زیاده و معمولا تایم پادکست بیشتر از نیم ساعت میشه، نیم ساعت رو رد میکنه و خب چاره ای هم نیست. در کنار اینکه من سعی میکنم خیلی هم با ریتم تند صحبت بکنم، یعنی توپق های هم که بین صحبت ها میخوره اینها معمولا بیرون پادکست من اینها رو ندارم، خاطر اینکه بیرون پادکست با سرعت کمتری حرف میزنم، ولی داخل پادکست سعی میکنم خیلی سریع حرف بزنم که همه اون چیزی که میخوام بگم رو خیلی ساندویچی و جمع جور بگم، تایمش کم باشه، جمع جورش بکنم و پادکست رو ببندم، ذهنتون رو خسته نکنم. اگه یه مسیر کوتاه دارید میرید، 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت، اول که ایده روی 10 15 دقیقه بود ولی خب معمولا نیم ساعته میشه، دارید یه مسیر کوتاهی رو میرید و میخواهید پادکست در کار در انتهای کار تموم بشه و بعد که رسیدید بتونید یه مقداری فکر بکنید یا توی مسیر برگشت بتونید فکر بکنید. پادکست خیلی طولانی نباشه که زمانی برای اندیشیدن هم نداشته باشه، چون ما میدونیم میوه هر یادگیری بعد از اندیشیدنه. یعنی شما وقتی که هر چیزی رو یاد میگیرید زمانی میوه میده که در موردش فکر بکنید و زمانی واقعا میتونید اون ثمر اصلیش رو بخورید و نوش جان بکنید که عملیش بکنید. هدف هم همین محتواهای کوچولو، عملی و قابل انجام دادن تا ما رو یک گام به سمت جلوتر ببره. و به رسم همیشگی در انتهای پادکست موسیقی رو میشنوید. قبلا میگفتم از لحاظ محتوایی ربطی به پادکست نداره، منتها گفتم که بذار به جای موزیکایی که در انتهای پادکست میذارم و خب سعی میکردم با موسیقی بین الملل این کار رو بکنم، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، چیز غیر از فارسی، چون محتوای موسیقی فارسی رو مرتبا میشنوید، میخوام از این به بعد با موسیقی بدون کلام این کار رو انجام بدم. موسیقی بدون کلام بهتون کمک میکنه که بیاندیشید در مورد آنچه توی این قسمت بهتون گفتیم و با هم دیگه در مورد صحبت کردیم. موسیقی که امروز انتخاب کردم اسمش هست Orange Sky، از یک آرتیستی به نام آورا، یه همچین اسمی داره. یه مقدار این موسیقی آرتیستای موسیقی‌های بدون کلام به اسمای خاص آرتیستی که دارن تلفظشون سخته. سعی می‌کنم این موسیقی‌ها رو هم یک جای آرشیو بکنم، یا داخل وبسایت یا داخل کانال تلگرامی چیزی، و بهتون بگم که کجا میتونید دانلودش بکنید که اگه گوش کردید و خوشتون اومد شما هم توی تلفن همراهتون داشته باشید. ارادتمند شما هستم حامد وایزی و ممنون که تا اینجا صدای من رو تحمل کردید. دوستتون دارم از صمیم قلب. دلتون شاد، لبتون خندون و خدا نگهدار.